قال الصلاة أجمعين بارك في الأنبياء والمرسلين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله المتجبين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لبنيك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل الساعة بنيا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترقى وتمتعه فيها طويلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعجيل در فرج آقا صاحب الزمان خوشنوری قلب مقدسشون صلوات بر وی بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای تمام عزیزانی که زحمت کشیدن این محفل رو برقرار کردن، زحمت میکشن تو این فضای باز، تمیز کردن اینها، نصب اینها، مدیریت اینها، انشاءالله خداوند حوایجشون رو به حق باب الحوایج که امشب شهادت علی اصغر است برآورده کنه، انشاءالله خداوند بر توفیقاتشون بیفزاید صلوات بلند بر احمد فهم بینه. اللهم صل على محمد. عرض شد خدمتون مراجع بزرگوار چند نوع معامله رو فهمیدم حرام است یا باطل است. رسیدیم به این مورد که غش در معامله آقا حرامه، اما معامله رو باطل نمیکنه. چند مدل غش در معامله رو عرض کنم خدمتتون. مثلا اولا اینکه غش در معامله یعنی فریب دادن، یعنی نیرنگ و فریبکاری در معامله. چند مورد چه که مقام معظم رحمه گفتن عرض کنم خدمتتون. یکیش غش خلط و مزج، یعنی یک جنسی رو با جنس دیگه قاطی کنی، مثلا گندم رو با خاک، شیر رو با آب. این یک. دو، عیبی رو که در کالا هست مخفی کنید. مثلا یک ماشینی میخرید، خب میاد تو دوزیشو عوض میکنید. اینا خود مقام معظم رهبری مثال زدن. یا مثلا خدمت شما هست کنم ماشین رو میاد یک پولش خیلی با کلاس میزنی، فکر میکنن نوعه دیگه ماشین مثلا صفر کیلومتر. الان هم که الحمدلله واردن، یک کیلومتر هم دستکاری میکنن و مثلا ماشین 50,000 تا کار کرد میشه 10,000 تا. اونا غش در معامله کار حرامی انجام میدن. اما معامله باطل نمیشه بلکه یک سری خیارات میاد. حالا عرض میکنم خدمتتون. سه، اینکه میان وزنشو اینور اونور میکنن، مثلا سبزی رو آب میزنن وزنش زیادتر میشه، این غش در معامله. یا مثلا خدمت یک نوع چرم هستش تو تبریز مخصوصا، این چرم رو میان وزنی کیلویه بعد میان آبش میزنن. یا مثلا پارچه رو بعد جا تو هم مشهد خودمون از پارچه‌ها رو کیلویی میفروشن، بعد اینا برای که این پارچه سنگین تر بشه توی یک هوای رطوبت میذارن، کولر آبی روشن میکنن، هوا رطوبتی میشه، این پارچه ها نمناک میشه، وزنش چنگرمی میره بالاتر دیگه. خب الحمدلله بلدن چجوری کالا برداری کنن. مورد چهارمش هم اینه که یک صفتی بهش میگم که مرغوب بشه، ولی در حال که این صفت رو نداره، اینم غش در معامله. مثلا میگم که خدمت شما هست کنم این ماشین کم مصرفه، در حالی که وقتی میبینین آقا پرمصرف ترین ماشینه، میگه من این ماشین رو میفروشم که کم مصرفم هست، وقتی میخرین آقا خیلی مصرف داره، خیلی مصرف داره. الان الحمدلله به برکت این دولت مفخمه خودمون که قیمتا صبح تا شب تغییر میکنه، حالا با کلی هم ایبروبر کلی هم انتقاد به این دولت، خیلی اختلافات زیاده. یعنی تقریبا بنده خودم انقدر زنگ میزنم که آقا ما الان یک مورد چه مثلا عرض کنم ببینید چقدر اوضاع داره خراب میشه. بنده خدا یک پژو 405 خریده بود، مدل 85 به 18 میلیون تومان یک چند وقت پیش. بعد این ماشین همون اولم تهی کردم آقا این ماشین خرابه، این موتورش مشکل داره، مثلا 2 میلیون خاطر موتورش قیمت کم کرد. بعد از گذشت یک ماه که این ماشین قیمت یک دفعه کشید بالا، شد نزدیک به 40 میلیون تومان مثلا، اون خریدار دبه داره برد، گفت آقا جان من این ماشین رو میخوام، نمیخوام دیگه فلان. فروشنده گفت ماشین رو بیا پس بده، اشکال نداره. گفت نه ماشین رو پس نمیدم، شما بیا معابل تفاوت معیوب شه بده. گفت چقدر مثلا؟ گفت یک 20 میلیون تومان من بده. بعد حالا بنده خدا به ما زنگ زد ما آقا چیکار کنیم، ما 20 میلیون تومان بهش بدن، گفتن نه آقا چی بهش بدی داره کلا بعدی میکنی تمام قش در معامله مطرح میشه. خیلی خوب، مورد بعدی هم این هستش که یک شیء رو با ماهیت شیء دیگه بفروشن، مثلا شیء آب طلا رو به عنوان طلا بفروشن، بدل رو به عنوان اصل بفروشن، جنس مثلا مارک برند کره ای رو که خیلی هم معروفه تو بازار ما به عنوان مثلا آمریکایی بفروشن، یا جنس ایرانی به درد نخور رو، حالا ایرانی جنسای خیلی خوبم داره متاسفانه، به درد نخورش رو به نام جنس ایرانی خوب میفروشن، برنج درجه 2 به درد نخور رو به نام درجه 1 میفروشن. این قشر در معامله، این فتوای مقام معظم رهبریه آیت الله سیستانی جون دیگه میفهمن که ان شاء الله فردا شب فتوا ایشون هم خدمتتون عرض خواهم کرد. صلواتی بر حضرت فرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد العجل فرج و لعن آدام اجمعین. عرض شد خدمتون در باب رفتارشناسی ابی عبدالله صحبت میکردیم. اولا عرض کردیم اخلاص در ابی عبدالله خیلی تاثیرگذار بود، یک دو سه شبی هم درباره صبر صحبت کردیم. از امشب یکم اوضاع جور دیگه میشه، بحث یکم خانواده مطرح کنیم. سومین خاصیت و خصوصیت و رفتار و ویژگی ابی عبدالله تکریم خانوادهشون بود. یک سوالی تو ذهن همه ما شاید بوده باشه، خب آقا یا امام حسین جان الهی قربونتون بشم، شما که میخوای بری شهید بشی، خودت هم میدونی شهید میشی، چرا زن رو بچه رو با خودت میبری؟ خب این سوالی که خیلی مطرح میکنن و خیلی من این چندین تا جواب داری، یه جوابشو خدمتتون عرض کنم. احتمالاً فیلم مختار رو همه دیدید، الحمدلله تلویزیون ما زیاد پخشش میکنه، 300 باری تعارف کنم تکرارش. مختار که کشته شد بعد با زن و بچه چیکار کرده؟ خب یکیشون که تسلیم شد، یکی زن دیگه‌ش هم که شد کشته شد. شما فکر نکنید، حالا چند مورد دیگه مثال میزنم، فکر نکنید که اگه ابی عبدالله زن و بچه‌شو نمی‌برد اینا مورد اهانت و جسارت قرار نمی‌گرفتن، نه بدتر میشد. نگاه کنید یزید تو تاریخ باید بخونید 3 سال حکومت کرد، 3 سال یزید برخلاف معاویه آدم صاف بود، معاویه درو بود، منافق بود، معاویه خیلی آدم منافقی بود، مثلا لباس طلا می پوشید میومد توی مردم، بعد روش یک لباس پشمی می پوشید، لباس پشمی که مردم فکر کنن خیلی زاهدانه زندگی میکنه، و خیلی انفاق میکرد، خیلی کارا میکرد. معاویه یک کاخی توی دمشق برای خودش ساخته بود تو شام، یک کاخ دور و بر کاخ خرابه بود، دور و بر کاخ همه خرابه است که صدای اون فقیرای داخل خرابه به کاخ معاویه میرسید. یکی از کارهایی که معاویه کرده بود یه دری به این خرابه ها باز کرده بود، بعضی وقتا میرفت از این در وارد خرابه میشد به اون فقیرا کمک میکرد. بعد مردم گفتن معاویه خیلی آدمه مثلا خوبی و چیزا، به ظاهر اسلامش رعایت میکرد، نمازش میخوند، روزش میگرفت، روزه تو کاخش میزخوری میکرد، ولی با مردم باید افطارم میکرد. اما یزید این خصتا نداشت، صاف بود، یعنی یک کافر به تمام معنا، قشنگ مشروبشو میخورد، اصلا استخر مشروب داشت، یه استخری داشت مشروب بود، اصلا یه حوزچهی کلن میپرید توش کیف میکرد. یکی دیگه از خصوصیتش تو تاریخ نوشتن میمون باز بود، یه میمونی داشت که حالا توی برخی از مقاتل هم نوشتن که یزید یک روز داشت با میمونش بازی میکرد، میمونش از این اسب میپرید رو این اسب، این هم خلاصه مشروب هم خورده بود و مست کرده بود، میخواست ادای میمونش رو در بیاره، رفت بالای اسب وایساد، از این اسب رو اون اسب اونوری بپره، پاش گیر کرد به اسب، اسب خلاصه نه چیز کرد و خلاصه قاطی کرد و رفت این رو زمین، از یزید رو زمین کشیده میشد، اصحابش هم یارانش هم بهش نرسیدن، یزید تو همون حالت مرد. یکی از چیزایی که میگن نقل تاریخی، یکیش اینه که یزید در حال میمون بازی از دنیا رفت، یعنی به هلاکت رسید. یزید خلاصه تعارف نداشت با کسی، صاف و ساده، ساده میمنا که یعنی قشنگ رو بازی میکرد، کافریت خودش اعلام میکرد، قشنگ رفته بود 20-30 تا از این زنای خیلی ترانه خوان رو خریده بود، از هند و ایران وارد کرده بود، آورده توی کاخ خودش و یک اتاق مخصوص براش گذاشته بود. معلوم خیلی معروفم بود یزید به این کارا. 3 سال هم بیشتر دووم نیاورد حکومتش. سال اول ابی عبدالله رو به شهادت رسونده، سال دوم مدینه رو کلا با خاک یکسان کرد، سال سوم مکه رو با آتش کشید. 3 تا کار مهم تو عالم اسلام کرد. کاری نکرد، یزیدی کاراش بود. مدینه رو
بذارید بعضی مورداشو بگم. مدینه رو این کارو کرد، مدینه رو 3 روز آزاد گذاشت برای سربازا. به حجاج ابن یوسف بعضی از مقاتل بعضی تاریخ میشن به حجاج دستور داد، بعضی گفتن نه به کسی دیگه دستور داد، گفت برو مدینه و کلا اونجا حالا مردم مدینه هم حالات جنگی گرفته بودن با یزید مقابله کنن، از دور با منجنیق آتش زد و مدینه رو با آتش کشید. 3 روز ناموس مردم و اموال مردم رو بر سربازان یزید حرام کرد، گفت 3 روز هر کاری میخواین بکنین بکنین، هر غلطی خواست اینا بکنین. و علتش هم اینو گذاشت، گفت من خلیفت الله هم چنین حکمی رو میدم. این متاسفانه فقه اهل سنت ما چنین چیزی دارن، چنین فتواهایی برای خودشون دارن. یک مورد خدمتتون عرض کنم، عبدالله ابن عمر فرزند عمر، یزید 3 نفر باهاش بیعت نکردن، یکی ابی عبدالله بود، یکی عبدالله ابن عمر بود. رفتن پیش عبدالله ابن عمر گفتن شما با یزید بیعت میکنی؟ گفت هر چی مردم بگن. اومدن پیش ابی عبدالله گفتن بیعت میکنی؟ گفت حیات من الذله، موت فی عز خیر من، زندگی در ذلت، فارسی عربی گفتن. عبدالله ابن عمر یک شخصیت اینجوری با مردم. خب یه روز رفت توی یک جماعتی شرکت کرد، مسافر بود، عبدالله ابن عمر با یک جمعیت مسافر بود، امام جماعت هم مسافر بود، از قضا مسافر، آقا نماز شکسته است کامل، شکسته است دیگه، همه میدونین دیگه، امام جماعت نمازش رو کامل خوند. اون پیش عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم شخصیتی بود برای خودش، شخصیت خیلی بود. حتی میگن بعد از خلیفه دوم احتمال این که به جای عثمان عبدالله خلیفه بشه خیلی زیاد بود، شخصیت بزرگ فقیهی بود برای خودش. ازش سوال کرد عبدالله این امام جماعت نماز 2 رکعتی رو 4 رکعتی خوند اشکال نداره؟ یک حرفی زد گفت پاشیم بریم، بین امت اختلاف نندازید. این جمله معروف از عبدالله، لا فرقت بین الامه، اختلاف بین امت نندازید. یعنی چی؟ یعنی حکم الهی که گفته آقا نماز 4 رکعتی بشه 2 رکعتی، اگر باعث اختلاف بین امت بشه اشکال نداره 2 رکعت. حرف از چی؟ اصلا کلن اهل سنت به اجتماع و به جماعت و به رأی مردم خیلی اهمیت میدن، خیلی تو فقهشون ها، تو سیاستشون به هیچ وجه میدونی دیگه، انتخابات ندارن، هیچ حرفا نیست، ولی تو فقهشون. لذا اگر یک جمعیتی جمع شدن گفتن آقا شراب حلاله، حلاله، تمام. من از این حرفا زیاد دارم بزنم، به وارد بحث فقهی نمیخوام بشم، مفصل بحث فقهی رو میتونیم فقه اهل سنت رو مطرح کنم، چند مورد بهتون بگم که چطور اینها میان حکم الهی رو عوض میکنن، چون مبناشون فهم میکنن، کار بهش ندارم. عبدالله عمر بر اساس جمعیت میرفت جلو، بر اساس اجتماع میرفت جلو. یزید هم همین مبنا رو داشت، میگه آقا اجتماع و جامعه اگر چیز رو پسندید من قبول میکنم، اگر چیز رو نپسندید من قبول نمیکنم. جامعه الان زنان هوسبار رو میپسنده، من میپسندم. جامعه الان شراب، من میپسندم. جامعه مهمه، خدا مهم نیست. لذا چیکار کرد؟ لذا 3 روز رو در مدینه بر مردم حلال کرد. چرا؟ چون جامعه جنگجوی اون زمان دنبال این میگشت، گفت حلاله برید، حلال کرده اصلا بر مردم. و سربازان جنگجو که وقتی میرفتن خونه، در مقاتل نوشتن، در تاریخ نوشتن، رفتن وارد یه خونه شدن، دیدن یک زن بیوهی نشسته با بچه ترسان و لرزان، بچهش رو جلو چشمش کشتن و به زنه تجاوز کردن، و زنه از فرط، حالا به تعبیر امروزی سنگکوب کرد، از شدت اذیتی که در این تجاوز شد همونجا از دنیا رفت. در روایت از این خبرش به امام سجاد رسید، امام سجاد لعن کرد یزید رو و دعا کرد برای مردم مدینه که از این بلا. شما فکر نکنید اگه ابی عبدالله زن و بچه‌شون نمی‌برد در امان بودن، نه آقا، از این بدتر بود. اتفاقا ابی عبدالله مردانگی کرد، دقیقاً حکم اسلام رو رعایت کرد که چی؟ که من دارم میرم و زن و بچه‌ام با خودم میبرم که به دست این لعنتی‌ها نیفتن، که اگه به دست اینا بیفتن، ادامه حرفمو نمیگم، وارد بحث دیگه بشم. یه چیز براتون بگم، ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، بحث تحکیم خانواده رو میخوام بگم، ما از بحث دور نشیم. ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام به محضی که یزید به حکومت رسید، یزید یک نامه‌ای نوشت به فرماندار مکه، مروان ابن حکم رو هم شد نماینده یزید توی مدینه. مدینه، ابی عبدالله تو مدینه بود، فرماندار مکه اومد مدینه و به همراه خود فرماندار مدینه و مروان حکم، سه چهار نفری ابی عبدالله رو دعوت کردن به مجلس. خوب دقت کنید داستان رو، این رو در تمام مقاطع ابی عبدالله نوشتن. ابی عبدالله با 13-14 تا از اصحابش اومدن. در روایت نوشته مروان ابن حکم 40 مرد جنگی رو پشت پرده ها قایم کرد که امام حسین اگه اومد با یزید بیعت نکرد بپرید امام حسین رو بکشید تو هم کاخ نماینده یزید تو مدینه. ابی عبدالله سلاح جنگی توی بسترشون، توی خدمت شما هستن لباسشون، وارد شدن به ابوالفضل عباس علی اکبر گفتن جلوی در وایسید وارد کاخ نشید. اگر صدای الله اکبر از ننشمی، تو بعض از مقاتل نوشتن الله اکبر، تو بعض از مقاتل نوشتن اگر من دیدید دیر اومدم وارد بشید، اگر صدای الله اکبر از ننشمید وارد بشید که اینا برای من توطئه دارن. ابی عبدالله تنها وارد شد، گفتن آقا باید خل سلاح بشه. ابی عبدالله من خل سلاح نمیشم، همجوری بخوان میام. گفتن بگو بیاد داخلش کار نده. ابی عبدالله وارد کاخ نماینده و او فرماندار مدینه شدن، شروع کردن صحبت کردن، مفصل صحبت. آقا شما با یزید بیعت نمی کنی؟ ابی عبدالله فرمود من چون منی با چون یزیدی بیعت نخواهم کرد. ابی عبدالله گفت منا، یعنی مثل من. مثل من یعنی چی؟ یعنی انسان آزاد، مرد مسلمان، شجاع، متواضع، اهل نماز، اهل روزه، با مثل یزید شرابخور، هوسران، میمونباز، ضد دین هیچ موقع ما بیعت نخواهیم که. ببخشید تو پرانتز نمیفهمم، بعضی از جامعه روشن فکر به ادعای روشن فکری میکنن تو جامعه ما، نمیفهمم چرا نمیفهمن که بابا این غربیا چیزی ندارن که دنبالشی. مقام معظم ربانی داد میزنه میگه آقا اعتماد ندارم من به اینا، نمیفهمم. حالا آقا دیروز پاشیده اومده تو هیئت دولت ما و اشه گفته سه روز به عمر این دولت باشی ما مذاکره میکنیم. خب خواهد دوست داره تو، یعنی چی مذاکره میکنیم؟ 7 سال گذشت بل نگه پرانتز رو ببندیم. چون منی با چون یزید، امام حسین فهموندن مذاکره و بیعت نداریم، ما بیعت نداریم. مروان یک اشاره کرد گفت کم کم اون 40 نفر آماده باشن که مثل که حسین نمیخواد بیعت کنه. ابی عبدالله فهمید پشت پرده خبریه. ابی عبدالله فهمود یک امشبی رو، یکی دو شب، حالا تو بعض مقاتل میشن امشب، یه امشبی به من فرصت بدید تا من جواب بدم که بیعت میکنم یا نمیکنم. چون ابی عبدالله فهمید اگه الان بگم من بیعت نمیکنم چی میشه؟ خود ابی عبدالله اونجا خونشون بر هدر میره، تو همون جلسه تو مجلس 40 نفره میکشن ابی عبدالله رو، تموم میشه حادثه، تموم میشه. ابی عبدالله میدونه اینا رو. اینا مروان یه لحظه جا خورد، چون منتظر بود امام حسین یا بگه بله یا بگه نه. معلم نگردش امام حسین بابا دور من مهلت بدید. مروان جا خورد، رو به فرماندار مدینه کرد، گفت بهش مهلت ندیا. یواشکی تو تاریخ نوشتم، یواشکی دم گوشش گفت بهش مهلت ندیا. فرماندار مدینه گفت چی میگی مهلت؟ خاصه حسین اهل وفای به عهد گفته دروزی که معلوم میشه دیگه. ابی عبدالله از کاخ این فرماندار مدینه اومد بیرون، شبانه به اهل بیتش دستور داد حرکت کنید. صبح بعد از نماز صبح حرکت کردند که مبادا، حالا جمله حرفم اینه، چون به نظر شما آیا این مروان حکم که 40 نفر رو تو پرده قایم کرده میخواد ابی عبدالله رو در همون مجلس بکشه، اگر ابی عبدالله بدون زن و بچه میرفت سمت کوفه به زن و بچهش امان میداد؟ هرگز. لذا ابی عبدالله دقیقاً کار اسلام رو انجام داد، آنچه که اسلام گفته که زن و بچه‌ش رو حمایت کرد تا آخرین لحظات عمر شریفش. ابی عبدالله زن و بچه حمایت کرد. ابی عبدالله از بالای اسب بر زمین افتاده، 30 خورده تیر تو بدنش، ابی عبدالله داره میفته تو مقطع، تو لحوف نمیشته، داره میفته، ابی عبدالله پشت ابی عبدالله به یک سنگ میخوره، میبینه شم داد میزنه آی حمله کنید غارت کنید، شم داره داد میزنه آتش بیارید خیمه های ابی عبدالله آتش میزنید. در مقتل نمیشه، ابی عبدالله به زور بلند میشه، به شمشیر میگیره، میگه آی ملعون من هنوز زنده ام، به زن و بچه من میخوای تجاوز کنی و جسارت کنی؟ شم میگه که راست میگی تو هنوز زنده. یک کمی خلاصه اونجا دلش رحم میاد، دستور میده عقب نشینی کنید. اینجور آدمایی بودن. شما فکر کردی ابی عبدالله اگر اینا رو تو مدینه میذاشت و خودش حرکت میکرد به سمت کوفه، اینا سالم میمودن؟ نخیر. لذا ابی عبدالله با زن بچه حرکت میکنه. یه چیزم بگم، آقا تو مجالس ابی عبدالله زن بچه تونو بیارید، چه اشکالی داره؟ مگه خیلی خوب. حالا یکی از کارهایی که ابی عبدالله انجام میداد، خیلی به خانوادهش علاقمند بود. چند تا مورد بگم بحثو تموم کنم، یکم کیف کنید. ابی عبدالله یه روز برای خونهشون پرده جدید خریده بود، کتاب کافی جلد 6 صفحه 476، یک پرده نو برای خونه خریده بودن. بعد اصحاب وارد خونه ابی عبدالله شدن، گفتن به آقا مثل که خبرهای پرده جدید خریدیم برای خونه، دکوراسیون خونه رو عوض کردید و حالا صحبت. ابی عبدالله فرمودن انا نتزوج النساء، ما ازدواج میکنیم، به محضی که ازدواج کردیم فنعتیهن مهورهن، ما مهریهشون رو میدیم، همونجا میدیم، کی داده کی گرفته نداره. دو سه شب پیش بود، بعد از جلسه یک آقای، نه اینجا جای دیگه، آقای جلو ما گفت آقای فرزند ما با خانومش به مشکل برخورده و فلان و اینها، 500 تا سکه مهریش. الان چقدر میشه آقا؟ سکه 10 میلیون تومن، 5 میلیارد تومن. آخه خب چه کاری؟ الان میخوام طلاق بگیرن از اون. ابی عبدالله فرمودن ما به محضی که ازدواج میکنیم مهریه خانوما رو میدیم، فیشترین بها ماشنه، هرچی هم بخوان براشون میخریم، فیشترین میخریم، میخریم براشون هرچی که بخوان، لیس لنا فیه شیئون، چرا که ما مدیون خانومامون نمیتونیم باشیم. آقای محترمی که نمیتونیم مهریه بدی، خب مگه ببخشید شما مشکلی داری، مریضی مگه که اینقدر مهریه میکنی؟ حالا امشب بگم درباره ازدواج ما هم صحبت کنم، حالا بکنم دیگه وقت نمیشه دیگه، عذرخواهی میکنم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. باب الحوائج، علی اصغر سلام الله علیه خیلی حاجات میدن. ولما راى الحسين مسارع فتيانه و احبته، امام حسین دیدن هیچ کی دیگه براشون نمونده، عزم على لقاء القوم بمهجته، گفتم بریم با خانواده یک خداحافظی بکنم. رو کردن به این یزیدیان و کوفیان و نادا حل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا مدافعی از حرم رسول الله هست؟ حل من موحد یخاف الله فینا، آیا اهل توحیدی است که به خاطر خدا در باب ما بترسه؟ حل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، آیا یاری کننده هست که به خاطر خدا ما را کمک کنه؟ حل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا یاوری هست که به داد ما برسه؟ فرتفعت اصوات النساء بالعديد، زنا صداشون بلند شد، شروع کردن گریه کردن. فتقدم الى باب الخيمه و قال لزينب، ابي عبد الله اومدن جلو در خیمگاه، رو کردن به زینب، ناولینی ولدی الصغير حتى اودعه، اون فرزند کوچک رو به من بده، میخوام باهاش وداع کنم. فاخذه و اوام الیه لیقبله، ابي عبد الله علی اصغر رو گرفتن، اشاره به اش کردن و بعد بوسیدنش. فرماه و هرملت ابن الکاهل الاسدی به سهم، ناگهان هرمله تیر رو زد. فوقع فی نحرهی فذبحهو، تیر در گلوی ابی اصغر جا گرفت، فذبحهو و اون رو ذبح کرد. فقال لزینب خذیه، ابی عبدالله رو به زینب کردن، گفتن این طفل از من بگیر. ثم تلقت دمه به کفهی، سپس
دستشون زیر گلوی ابی اصغر بردن حتی امتلعت تا اینکه کف دستشون پر از خون شد و رما به دم نحو السما خون رو به آسمان پاشیدن و فرمودن حون علی ما نزل به انه بعین الله این برای من آسان است چرا که خدا داره میبینه قال الباقر علیه السلام ولم یسقط من ذالک دم قطره من الارض از امام باقر علیه السلام فرمودن یه قطره حتی از خون علی اصغر بر زمین نپاشید چرا چون در روایت داریم خون حضرت یحیی سلام الله علیه یه قطرش بر زمین پاشید تا 40 شبانه روز از زمین خون میجوشید اگر یه قطره از خون علی اصغر بر زمین میپاشید زمین رو خون برمیداشت.